الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که برای حل اون مشکله مرحوم آقای آخوند قدس سره ملتزم شدند به این که ما دو نوع عام داریم، یک عامی که در مقام بیان حکم واقعی وارد شده به اون معنایی که ما توضیح دادیم، و یک عامی که در مقام بیان غیر حکم واقعی وارد شده و می فرمایند عموماتی که مواجه با مخصصات با فاصله زیاد هست و در حقیقت بعد وقت العمل بالعام وارد شده، اینها از قبیل نوع دومند و در این نوع دوم مشکلی وجود نداره که توضیحشو دیروز عرض کردیم. حالا اشکالی شده به مرحوم محقق خراسانی آقای آخون علیه الرحمه که این که شما می فرمایید ما دو نوع عام داریم، یک عام عامیست که وارد شده در مقام بیان حکم واقعی، یعنی برای پیاده شدن برای عمل و اجراء به مجرد ورود عام، و عام می داریم که به صورت در حقیقت یک زمینه ای و یک جعلی که تکلیفش و تبیینش در آینده روشن بشود. این دو نوع عامی رو که شما می فرمایید ما از چه راه تشخیص بدهیم؟ راه این که مثلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که یک عام قرآنی هست، ما این رو از کجا به دست بیاریم که آیا این از قبیل عام اوله یا از قبیل عام دومه؟ که اگر از قبیل عام اول شد، این تأخیر بیان از وقت حاجت درش جایز نباشه، و اگر از قبیل دوم شد، این تأخیر بیان از وقت عمل و حاجت مانعی نداشته باشه. از کجا ما این معنا رو تشخیص بدیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود این از قبیل عام اوله یا از قبیل عام دوم؟ راه مشخص و ممیز این دو نوع عبارت از چیه؟ یکی از دو راه بیشتر وجود نداره. ممکن است که شما یا آخون بفرمایید که راه مشخص و معینش ورود همین مخصصات کثیره بعد وقت العمل بالعامه. اگر ما دیدیم که یک عام قرآنی مخصصاتش بعد از 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال آمد، کشف میکنیم که این از قبیل عام دومه. اما اگر یه عامی اصلا مخصصی نداشت یا مخصصاتش قبل وقت العمل به بود، کشف میکنیم این از قبیل عام اوله، که راه مشخص خود ورود مخصصات بعد العمل و قبل العمل باشه. اگر مخصصی نداره و یا مخصصاتش قبل العمل و قبل وقت العمل، میفهمیم که این عام ورد فی مقام بیان الحکم الواقعی. اما اگر مخصصاتش رو ملاحظه کردیم مع کونها کثیرتن لکن در زمانهای مختلف و همه تقریبا بعد از وقت عمل به عام وارد شده، میفهمیم که این عام از قبیل قسم دومه. این یک راه که ممکنه مرحومای آخون ذکر بفرمایند برای تشخیص این دو نوع. راه دوم این که قرینه ای در کار باشه، که البته اونی که نیاز به قرینه داره اون عامیست که نمیخواد فعلا حکم واقعی رو بیان بکنه، چون ظاهر کلام و ظاهر جمله‌ای که مشتمل بر بیان حکمه این است که همین الان داره حکم واقعی رو بیان میکنه، لذا عام مبین حکم واقعی این نیاز به قرینه نداره. اما اگر یک عامی به عنوان مقدمه حکم وارد شد به عنوان اینکه یک زمینه‌ای فعلا در اختیار مکلف وجود داشته باشه تا بعد تکلیف کاملا روشن بشه، این یک امریست بر خلاف ظاهر، نیاز به قرینه داره. ممکنه مرحوم آیا خون بفرماید که ما از راه وجود قرینه و عدم وجود قرینه این دو نوع رو تشخیص می دهیم، اونی که قرینه ای همراهش نیست او مبین حکم واقعیه، اما اونی که قرینه ای برخلاف ظاهر همراهش هست او مبین غیر حکم واقعی و مبین زمینه حکم، تا اصل حکم بعدن روشن بشه. خب یکی از این دو راه رو ایشون باید ذکر بکنن. راه سومی برای تشخیص این دو نوع وجود نداره. اون وقت این مستشکل این طور می فرماید که هر کدام از این دو راه رو مرحوم های آخون بخواهند ذکر بفرمایند، این مستلزم یک اشکال و یک تالی فاسدیه. چرا؟ برای اینکه اگر ایشون آمدن راه اول رو انتخاب کردن، گفتن که الان که ما با عمومات مواجه میشیم نمیتونیم قضاوتی در باره اونها داشته باشیم، باید ببینیم که مخصص یا مخصصاتی بعد وقت العمل بالعام وجود داره یا نداره. اگر مخصص یا مخصصاتی بعد وقت العمل بالعام پیدا کردیم، کشف میکنیم که این عام لم یرد لبیان الحکم الواقعی. اما اگر مخصص یا مخصصاتی بعد وقت العمل پیدا نکردیم، میفهمیم که هذا العام کان واردن فی مقام بیان الحکم الواقعی. این مستشکل میگه تالی فاسدش اینه که شما همه مشکلی که در اصل اشکال مطرح بود این بود که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح. چرا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح؟ چرا تأخیر بیان از وقت حاجت قبحش برای اینه که این اقراء به جهله. چطور اقراء به جهله؟ برای اینکه اگر مولا مثلا امروز گفت اکرم العلماء یوم الجمعه، لکن قبل از یوم جمعه زید رو خارج نکرد، در حالی که اراده جدی او به اکرام غیر زید متعلق شده بود. پس نتیجه این میشه که روز جمعه که پیش میاد این مکلف ضمن اینکه سایر علما رو اکرام میکنه، چون دلیل مخصصی نیامده زید رو هم اکرام میکنه. اون وقت روز شنبه که دیگه کار از کار گذشته، برنامه اکرام تمام شده، اگر مولا بخواد بیاد بگوید که هدف من این بود که زید اکرام نشه و از دایره علما اکرام زید خارجه، خب اینجا که بیان مؤخر از وقت حاجت واقع شده و شما میگید قبیحه، علت قبحش اینه که این مشکل رو کی به وجود آورده؟ این مشکل رو خود مولا به وجود آورده. مولا اقراء به جهل کرده، مولا مسئله رو جوری بیان کرده که زید هم خارج نیست. برای اینکه اگر میخواد زید رو خارج بکنه قبل یوم الجمعه که هنوز ظرف اکرام پیش نیامده و زمان اکرام تحقق پیدا نکرده، میبایست قبل از او بیان بکنه. پس حالایی که خودش بیان نکرد متوجه هم بود و زید هم در ردیف سایر علما اکرام شد، حالا روز شنبه‌ای که کار از کار گذشته بیاد بگوید هدف من این بوده که زید اکرام نشه، اینجا عبد بر میگرده و به مولا اعتراض میکنه، میگه تو مرا اقراء به جهل کردی، تو بیان نکردی خروج زید رو از دائره وجوب اکرام قبل از جمعه، و الا اگر میخواستی زید اکرام نشه باید قبل یوم الجمعه لا تکرم زیدن العالم رو به من گفته باشی و اعلام کرده باشی. پس مسئله قبح تأخیر بیان از وقت حاجت این روی قبح اقراء به جهله. خب اگر روی این جهت شد مرحوم آقای آخون رو بهشون میگیم که شما خوب دقت کنید، مستشکله به ایشون اینطور میگه، میگه شما برای فرار از قبح اقراء به جهل و از قبح تأخیر بیان از وقت حاجت خودتون رو وارد در این شیء قبیح کردید. چرا؟ برای اینکه میگید این عامی که وارد شده ما نمیدونیم از کدام نوعه، وقت عملش آمد، وقت عمل که آمد معناش اینه به طور عموم بهش عمل شد، بعد وقت العمل که مخصص یا مخصصاتی آمد تازه ما کشف میکنیم که این عام از اون عامهایی نبوده که برای بیان حکم واقعی وارد شده باشه. پس نتیجه این میشه که مکلف بیچاره بعد از عام مدتها عمل به عام میکنه، بعد یه مخصص یا مخصصاتی پیدا میشه، تازه این مخصص کشف عظیم میکند که عام برای بیان حکم واقعی نبوده. یعنی این چیزایی رو که در طول این مدت علی سبیل العموم و حتی نسبت به مورد مخصص عمل کرده نسبت به مورد مخصص بی خود عمل کرده، بی جهت عمل کرده. خب کی سبب شده که مکلف بیچاره بی جهت عمل به عام حتی نسبت به مورد مخصص داشته باشه؟ آیا غیر از مولا و غیر از اقراء به جهلی که از ناحیه مولا صادر شده؟ پس در حقیقت شما مرحومای آخون برای فرار از قبح بیان از وقت عمل و وقت حاجت و فرار از قبح اقراء به جهل خودتون رو وارد در مسئله اقراء به جهل می کنید روی این مبنا. پس شما فرار از اشکال نکردید و حل اشکال به این کیفیتی که شما ذکر کردید تحقق پیدا نکرد. و اگر مستشکل میگه و اگر مرحوم آی آخون بخوان این حرف رو بزنن که نه ما از راه دوم این دو قسم رو کشف میکنیم، هر عامی که قرینه ای بر خلاف ظاهر نداشت او را حمل میکنیم بر بیان حکم واقعی. اما اگر یه عامی قرینه ای داشت بر این که لم یرد لبیان الحکم الواقعی، به استناد این قرینه میفهمیم که این از اون عامهایی است که میتونه مخصصاتش 10 سال و 20 سال و 100 سال بعد حتی بیاید. لکن خصوصیت این نوع رو از طریق وجود قرینه ما استکشاف میکنیم. مستشکل میگه خیلی خوب، معنای این حرف شما اینه که خود مولا در این قسم از عمومات دو کار میکنه، هم عام رو صادر میکنه و هم میگه این عام، خیال نکن حالا حکم است و محدوده روشنی دارد و زعرض می شود که برای اجرا و عمل مطرحه. نه، این یه چیزیست که حالا ما علل حساب گفتیم، علل اجاله، یه همچی ضابطه و قانونی در اختیار شما باشه تا بعد ببینیم حدود و ثغور این قانون چیه. خود مولا از اول داره این حرف رو میزنه. مستشکل میگه اگر خود مولا از اول در کنار عامش یه همچه حرفی زد، معناش این است که این عمومش از ارزش ساقط میشه و اینکه شما در موارد شک که در تخصیص اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص رو به رخ ما میکشید، در چنین عامهایی که نمیشه به اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص تمسک کرد، برای اینکه خود مولا میگه این یه چیز علل حسابیه، نه به عنوان پیاده شدن و اجرا. این یک زمینه مقدماتیه برای بیان تکلیف و حدود و ثغور تکلیف. و چنین عامی در موارد شک در تخصیصش لایجوز، این که به اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص در موردش تمسک کرد. اصالت العموم مال اون عامهاییست که لبیان الحکم الواقعی صادر شده باشه و به عنوان حکم لازم الاتباع و اینکه باید پیاده بشه، عمل بشه، مورد اجرا قرار بگیره. در چنین عموماتی اگر شک در تخصیص کردیم، اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص حاکمه. پس خلاصه اشکال مستشکل به این راه دوم، اگر مرحوم آقای آخون این راه رو بخواهند به عنوان به دست آوردن دو نوع از عمومات بیان بکنن، این است که در چنین عامی دیگه جا برای اصالت العموم باقی نمیمانه. این اشکال به مرحوم آقای آخوند شده. حالا ما ضمن این که بعدن انشاءالله عرض میکنیم که حرف مرحوم آقای آخوند یک اشکالاتی درش وجود داره، ولی اینجا میتونیم از ایشون در مقابل این مستشکل دفاع بکنیم، به این که بیاییم همین راه دوم رو انتخاب بکنیم به عنوان وکیل مدافع مرحومای آخون، بگیم نه ما همین راه دوم رو انتخاب میکنیم. میگیم تشخیص این دو نوع به اینه، هر عامی که قرینه ای همراهش نبود برای بیان حکم واقعیه، هر عامی که قرینه همراهش بود که نمیخواد الان حکم واقعی رو بیان بکنه، ما این رو حمل میکنیم بر نوع دوم. و این که شما گفتید که در این نوع دوم لازمش اینه که اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص جریان پیدا نکنه، میگیم نه این حرف رو ما نمیپذیریم. ممکنه یک عامی به همین کیفیت صادر شده باشه، لکن در مواردی که شک که در تخصیص داشته باشیم به عنوان مرجع و به عنوان مستند ما بتونیم به این عام تمسک بکنیم. فقط در مواردی که علم به تخصیص پیدا کردیم، احراز کردیم که یک مخصصی در کاره، این از سندیت و اعتبار عمومش خارج بشه. به عبارت روشن‌تر، در این عامه به نحو قسم دوم اینطور نیست که ذکر این عام هیچ فایده ای نداشته باشه و بیانش مثل عدم بلا اثر باشه. لا محاله مرحوم آقای آخوند میگن که این برای یک اثری عام رو به این کیفیت بیان کرده. و یکی از آثاری که برش ترتب پیدا میکنه، علاوه بر اینکه مکلف زمینه حکم مولا را به دست می آورد، این اثر هم هست که تا زمانی که علم به وجود مخصصی پیدا نکرده و مخصصی رو احراز نکرده، ملجع و مرجعش عبارت از خود این عام باشه. و به عبارت روشن‌تر، این که مستشکل میگوید اصالت العموم که یک اصل عقلائیه، تنها در رابطه با عموماتی است که برای بیان حکم واقعی وارد شده باشه، ما این حرف رو نمیپذیریم. ما میگیم بعد المراجعت الال اغلا هیچ فرقی در جریان اصالت العموم بین این دو نوع از عام و این دو قسم از عام وجود نداره. همونطوری که در قسم اول تا زمانی که علم به تخصیص پیدا نشود رفع ید از عموم جایز نیست، اینجا هم ولو اینکه حکم رو تقریبا به صورت شبیه مثلا یه حکم ظاهری بیان کرده، ولی خب همون حکم ظاهری هم مقیای به قایت علم کل شیء لک حلال حتی تعرف
انه حرام کل شیء لک طاهر یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این که دیگه مقامش از مقام اون حکم ظاهری اصطلاحی در مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی پایین تر نیست. خب اینم میگیم یه دستوری رو مولا صادر کرده تا زمانی که علم به مخصص و مبین نیامده این به عنوان مرجعیت و مستند باید به او مراجعه بشه و باید به او استناد بشه. چی؟ اجازه من. عمل منهین الورود نه عمل اصلا، یعنی الان مثل علال حساب، من تعبیری که کردم درش دقت نکردید، نمیخواد بگه این اصلا برای عمل وارد نشده، این برای حل مشکله مخصصاتی است که ما در روایات داریم. و مخصصاتی که ما در روایات نسبت به عام داریم این عامش برای عمل وارد نشده، برای عمل منهین صدور. یعنی نمیخواد بگه مثلا، نمیخواد بگه این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقودی که من میگم از همین حالا که به گوش تو خورد این باید مورد عمل واقع بشه. نه، برای این نیست. این به عنوان زمینه یک حکم وجوب وفاء به کل عقد است که حدود و ثغورش به واسطه مخصصات 10 سال و 20 سال و 30 سال و 50 سال بعد روشن میشه. اما خب بعد از آنی که مخصصاتش روشن شد باید با توجه به همه مخصصاتش مورد عمل قرار بگیره الی یوم القیامه، تا روز قیامت باید مورد عمل باشه. این که ما میگیم لم یرد لبیان العمل، یعنی مرحوم های آخون میفرمایند، مقصود اینه که منهین صدورهی برای بیان عمل و اجرا نبوده، نه اینکه تا روز قیامت به عنوان دکور به این قانون نگاه بشه، قانونی که لم یکن المقصود منه العمل. خب اگر این طوره اون وقت ما میتونیم به عنوان دفاع از مرحوم محقق خراسانی در مقابل این مستشکل بگیم بله، اگر راه اول رو مرحوم های آخوند بخواهن انتخاب بکنن حق با شماست، اما اگر راه دوم رو ایشون انتخاب کرد و از راه قرینه مقارنه استفاده شد که این عام به این نحوه دومه، شما گفتید که تالی فاسدش اینه، چنین عامی نمیشه به اصالت العمومش تمسک کرد. میگیم چرا نمیشه؟ چه مانعی از تمسک به اصالت العموم است؟ تا زمانی که علم به وجود مخصص پیدا نکنه مکلف و احراز مخصص نکنه، این عامی که به تعبیر من به عنوان علل حساب و به عنوان زمینه بیان حکم اجمالاً که حدود و ثغورش بعداً مشخص بشه، این صلاحیت این داره که به اصالت العموم در موارد شک که در تخصیص تمسک بشه، ولو اینکه ممکنه 100 سال بعد براش مخصص بیاد. اما فرض کنید اونایی که قبل از 100 سال واقع شدن، یا ما که بعد از 100 سال واقع شدیم، 5 تا 6 تا مخصص براش پیدا کردیم، اما نسبت به مخصص هفتم هرچه تفحص کردیم چیزی رو پیدا نکردیم، آیا حق نداریم به عموم این عام تمسک بکنیم؟ حق نداریم به اصالت العموم تمسک بکنیم؟ پیداست که یک مسئله روشنیست جواز تمسک به اصالت العموم در این مورد. لکن ما خودمون یک اشکال دیگری به مرحومای آخون داریم و بعدم یک راه دقیق تری که بعضی از بزرگان ذکر کردن برای حل اصل مشکل در این باب که بسیار مسئله مهم و مشکلی هست، انشاءالله بعدن عرض می‌کنیم.